تواند باشد
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید
راه کار
چند سال پیش گفت حالا این یه نخ سیگار به جایی بر نمیخوره و اکنون دور از جان شما دور از جان شما در بخش ریه بیمارستان بستری است. با آرزوی سلامتی برای او یک روب همراه ما باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم وقت شما بخیر باشه خیلی خوش اومدید به راهکار من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری
سلام علیکم
و مهدی استاد احمد
سلام علیکم
خوبی؟
قربونت برم مرسی
منم قربونت برم
خوبیه ببخشید حالتون میپرسید
ولی شاکر من نیست متقابلن
عرض به حضورتون که موضوع این برنامه
سیگاره که خیلی هم چیز بدیه
نه مجموعه از چیزای بده منتها
یه پاکت سیگار چون مجموعه
چیزهای بد چیز یعنی مثلا تنبلی هم هست
بذاریم خودش بگه
تنبلی هم هست
اوه.
مثلا بگو دو
تنبلی که بد
هم
نیست
هست.
تنبلی زشته تنبلی کار زشته
چیزهای بد و زشت راست میگه و میخوایم از این دید وارد موضوع بشیم که وقتی یه چیزی اول میریم سراغش به نظرمون کم میاد ولی همین کم کم ها کم کم زیاد
بله مثلا همین ما سه نفر که صدامونو میشنوین چند سال پیش یکم با هم رفیق شدیم
نه اول یه نفر بودیم
اول یه نفر بودیم الان شما چند نفرید
شدیم الان با هم سه نفر
بودیم
اول یه نفر بودیم بعد شدیم دو نفر یادت نیست مگه تو اومدی به من گفتی بعد حسن هم اومد شدیم سه نفر
اون حکایتی آره. چیه میگه ما هزار نفر بودیم تنها اون دو نفر
نه اون یه نفر بود با هم
یه نفر بود با هم حال نمیدونم
آره حال به هر حال منظور اینه که میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم که شاید به چشممون نیاد چیز بد یا زشت ولی کم کم ممکنه موضوع خطرناک بشه
خب همونطور که میگن یه گوله برف از بالا بندازی قل بخوره بیاد پایین هی گنده تر و گنده تر میشه
نه میگن یه سیبو که بندازی بالا هزار تا چرخ میکنه
پس دیگه داری چی از کجا بندازی
نه آشپز رو بندازی تو دیگ آش شور میشه
نه بندازی توی آشپزخونه درم ببندی
اون غذا شور میشه
غذا شور میشه شادم بی نمک بشه
سیبی هم که میگفتن سیبو چقدر باید بندازی بالا تا هزار تا چرخ بخوره
بیاد پایین خیلی قدیمی ها بنیهشون خوب بود یه مثال قدیمیه بالا. آره میناختن بالا
خوب.
ولی عادت ها ذره ذره این لفظ رو استفاده کنم نمیخوام خیلی سنگین صحبت کنم نهادی نمیشن توی وجود ما
از این کلمه‌های مدیریتی
آره
ساده افزایی هم بگی دیگه جنسمون جوره
نه ساده ترش چی میشه هی بیشتر جا میفته
آفرین جا میفته آره
رسوخ میکنن تو آدم
نه رسوخ میکنه
رسوخ میکنن تو
آره.
آدم
اول رسوخ میکنه بعد رسوب میکنه نه اول من وارد بشه بعد بمونه تنشین بشه دیگه
بله
میخوام بگم که هر عادتی همینه واقعا نمیدونم چی مثلا نمک
بله
نمک خوردن شما هی نمکتون اونجا رو خیار
خیلی بدم رسوب میکنه
بعد تو کلیه آره. اول رسوخ میکنه
سر
راه خوردن بعد رسوب
من باید این رسوخ رو
نه میخوام بگم شما میخوری هی عادت میکنی ذره ذره غذای معمولی که همه براشون خوبه
و خوشه کم نمکه
این که نمک نداره هی چی عادت تو
رسوب میخوری بعد اینا رسوخ میکنه، رسوخ
برعکس میگه دیگه، هر نمک رسوخ میخوری،
رسوخ میخوری،
رسوخ نمیدونم، خلاصه که میخوام
بگم موضوع ما این نیست.
موضوع اینه که
آستانه تحمل و تاباوری آدم هی میره بالاتر.
آفرین، گفتی آستانه تحمل، دیدی میگم بعضیا تحمل دارویی دارن، اونقدر آره یه دارویی رو استفاده کرده که دیگه روش اثر نمیکنه،
مقاومت دارویی،
مقاومت دارویی، ببخشید آره
تحمل دارویی.
حالا اینجوری تو ذهن من جا افتاده بود،
من تحمل ندارم، آمپول میده نمیزنم.
یکی از دوستای من هست تاباوری میکنه،
یعنی چی؟
وارد کننده تابه.
خب اینم کار بدیه، این عادت کرده به واردات و اینا، تاب به این خوبی
خودمون
همینجوری ذره ذره عادت میکنه که تابم وارد میکنه.
نباید این اتفاق بیفته. چند سال پیش میگفتن چوب بستنی وارد میشه.
بله، بهانه‌شون این بود که ما خودمون چوب بستنیه که تولید میکنیم زبره، خب بذار بیشتر بساز، دنبال بهانه میگردی وارد کنیم.
همون اونم از کم شروع میشه، اول چوب بستنی وارد میشه، بعد دستبیل هم دیگه وارد میشه.
بله، من نگران وقتی هم که مثلا نردبون وارد کنم.
الان موضوع ما بازم اینا نیست،
ذره ذره است که همه چی از کمش شروع میشه.
آها، میگن تخم مرغ دزدم شتر دزد میشه.
یه چیزی میشه یه بار برای ما دقیقا بگی موضوعمون چیه؟ همین هر دیگه... چی میگیم میگه اینا نیست. ای بابا،
نه همین که یه چیز بعد یا حتی چیز خوب که بعدا در برای صحبت میکنیم از جای کوچیک شروع میشه
دیگه، به چشممون نمیاد. بله، بعد میره رو دوزه یا مقدار بالاترش.
بله.
اندر حکایات، در حکایات، حکایات یا ت ت اندر حکایات.
خب در بخش ادبیاتی برنامه امروز میخوام براتون یه حکایت بخونم از آقای سعدی و از کتاب گلستان.
کم کم شاعر شد دیگه همینم.
آره، اول مثلا مصرع مصرع میگفته،
یه بیتی میگفته،
بعد یه بیتی، بعد دو بیتی و دیگه الاخر میگه که، در واقع میگن که، میفرمایند که طایفه دزدان بر سر کوهی نشسته بودن. من گفتم دزدش رو میبره بالاتر، سعدی هم میگه طایفه دزدان.
دزدان
بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب.
خیلی سخت شد.
آره، میگه که از مکر و حیله ها و ترفندهایی که اینا بلد بودن، آدمایی که میخواستن از راه رد بشن یا رعیت، از مکر اینا مرعوب
زله شده بودن،
ترسیده بودن و لشکر سلطان هم مغلوب بود، زورشون نمیرسید به اینا. به حکم آن که ملاذی منی، یعنی پناهگاه های خیلی بلندی داشتن، از قله کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأوای خود ساخته.
مدبر سخت زندگی میکردن این دوستان،
ارزششو نداشت به نظر،
گرفتن و ملجأ چی، الماس میخواستن بدزدن.
خب بالاخره وقتی شما چیزی میدزدی میخوای کسی بر نداره.
من دیگه. من چیزی میدزدم؟
نه، شما یه دزد، تو که دزد نیستی.
شما یه دزد، شما یه دزد، تو یه دزد. به دزدا احترام میذاره، به دزد میگه شما، به من میگه تو. بیا حالا پاک دست باش.
حالا مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرت ایشان مشاورت همی کردند که اگر این طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت نمایند، مقاومت ممتنع گردد. گفتن اگر بهشون مجال بدیم که با همین ترفندهایی که بلدن هی کارشون رو انجام بدن و بلد بشن، دیگه زورشون زیاد میشه، کلن دیگه نمیتونیم کاری باشون بکنیم.
ملازیاشون منیتر میشه.
ملازیاشون منیتر میشه. آره. درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی شخصی برایت ز جای. نهال تازه که کاشتی، یه نفر میتونه دست بگیره درش بیاره از خاک. مگر همچنان روزگاری هلی
ولش،
یعنی ولش کنی، به گردونش از بیخ بر نکسلی.
یعنی کره ماه هم و مثلا اورانوس هم نمیتونن بکننش.
یعنی با
همین الانش هم کره ماه نمیتونه دست ندشی.
حالا
چجوری میخواد بگرد؟
مگر همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ بر نکسلی. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، جو پر شد نشاید گرفتن به پیل.
پیل الکتریکی؟
نه، پیل یعنی با فیل.
آها، اون پیل آنالوگو میگه.
میگه سر چشمه رو تا هنوز آب را نیفتاده با یه بیل میشه گرفت، را بیفته با پیل هم نمیشه.
چند سال پیش میدونه بهارستان تهران پیل سیل اومده بود. آها. سر چشمه رو با بیل گرفتن، وگرنه تا مولوی میرفت.
آقا چرا فقط بعدش رو بگیم؟ خوبش هم همینه.
خوب پیل؟
نه نه، خوب ذره ذره کار کردم و عادت کردم.
داریم یه ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا
شدم. مسئله ما اینه که میخوام بگم ذره ذره یه جای شروع میشه توی دیگه الان همه شبکه‌ها
هم میگه نه؟
خیلی بهتر.
خیلی بهتر. تو اصلا نگفتی.
آره.
میخوام بگم هم چیزای بعدش رو گفتیم که مثل دخانیات که حالا چیز بدیه، آدم یه نخ هزار نخ نمیشه ولی میشه.
اولش با هم یه خانیات شروع میشه. بعد یه خانیات میشه دو خانیات، خانیات سه خانیات، صد خانیات.
و در نهایت عادتهای خوب و به عادتهای بد اگه جایگزین کنیم، مثل نمک که با فلفل جایگزین میکنیم،
میگم میسوزیم اگه این کارو بکنیم.
به جای میرسی به تعادلی میرسید، چون اگه حدی بیشتر فلفل نمیتونی بزنی. مثالم بی مورد بود، بریم درباره آینده ببینیم چه خبره.
آنچه پیشاید.
در بخش آینده پژوهی برنامه در خدمت کارشناس محترممون هستیم و از ایشون میپرسیم که برای این معضلی که الان ما داریم که ذره ذره اتفاقات بد ممکنه به یه جای عجیب غریب برسه، در آینده ممکنه اتفاقات خوب بیفته بشه جلوشو گرفت؟
ببینید در آینده با تراشه این موضوع حل میشه، منتها تراشه یه بخش دیگه ای از لوازم تحریره. اینجا از خطکش استفاده میشه. یه چیزی مثل خطکش برو میکنن تو مغز هر آدمی که روش قشنگ میلیمتر میلیمتر
جا میشه،
جا
جا میشه
با فشار دیگه.
بهش میگن ایمپلنت مغزی دیگه.
آن پلنت مغزی؟
نه نه، این میره تو
آخه الان که نرسیدیم بهش.
آها،
چون آینده است میشه آن پلنت.
آن پلنت مغزی،
آن پلنت میذارن تو مغز. آره، یه خطکش درازه، خب فرو میکنن تو مغز طرف که دقیقا میلیمتر میلیمتر معلوم شه زیاد کمش چقدر و اینا. منتها اون کارهای الکترونیکی نداره. این هر وقت توی یه چیزی بخواد زیاده روی کنه، باباش با نوک دستش آروم میزنه روی این خط کشه، یک دردی میگیره، بیچاره میشه داره. اینه یاد میگیره که هر چیزی به موقعش، مگه این که هر وقت رفته خونه خودت.
خب دوستان عزیز، درباره موضوعی صحبت کردیم که شاید از دید خیلی همون پنهون مونده باشه، ولی اگه تو زندگی خودمونم بگردیم هزار تا مورد میتونیم پیدا کنیم، خوب و بد.
بله،
یه اتفاقی رو که ما الان توش خیلی اوستاییم، بلدیم، بر خودمون میتونیم به کاری رو حرفه‌ای انجام بدیم، به روز اولمون نگاه کنیم چجوری بودیم، مبتدی بودیم، ناشی بودیم، در حدی که
اصلا میترسیدیم.
من خودم کارم اون وقت 2000 نمیارزید، الان 2000 شاید بیارزه.
حالا من منظورم این نبود، ولی
حرف می‌زدم، یه چیزی ضبط می‌کردم، چهار تا می‌شنیدن می‌گفتن این آشغال چیه.
نه مثلا برنج
الان آبکش کردن، الان می‌فهمن این آشغال
نه چیه. کارهای ساده‌تر برنج آبکش کردن، روز اول مثلا تازه عروس بوده، به قول ما رو برنجش می‌رفته.
چی بوده
برنج
تازه عروس؟
تازه عروس. آره، برنجش میرفته، مادر زن میاد گفته عروس
آخ برنجم رفت.
رفت.
آره. این اینه.
آره. الان نه، الان برنج خوبه.
میاد دیگه.
نه برنج ایستا دیگه، نه بعد بره نه بعد بیاد. برنج باید برنج خوبی باشه.
برنج ایستای دوم سیستا.
بل
مثلا آره، ولی
از آشپز و باریستا.
حالا این ور قضیه خوبه، یعنی راجب چیزای خوب داریم صحبت میکنیم. ما بیشتر حرفمون راجب مسائل بد بود، راجب کارهای زشت بود.
بله،
اگه حواسمون به اونا نباشه چش باز میکنیم میبینیم که نه نگم دیگه،
یعنی بهتره که کار بد از اول واردش نشیم.
بله، میگه کار بد مصلحت آن است
که هرگز،
که مطلق یا هرگز
نکنی.
یه چیزی من نوشته بودم، یه شعری بود، خواستم الان پیداش کنم، دیدم نمیشه، وقت نیست دیگه، آخر برنامه است، که گفته بودم که یه نفر مثلا انقدر که مثلا ویندوز نصب کرد که کم کم شد مهندس ویستا، ویستای ویندوزی بود
گفت. بله بله.
بعدش اینجوری بودش که مثلا فلانی انقدر به کافه رفت شد باریستا، آخرش این بود.
همین
منظورم کافه چیه، باریستا نگیم، بگیم کافه.
خلاصه که هر کاری از اول شروع کنیم تا تهش میریم، حواسمون باشه
کار
خوب بکنیم، کار بد نکنیم.
کار بعدا رو رومون نمیشه بگیم اگه الان چی کار بکنی بعدا چی میشی.
خسته نباشید. خدا
خدا.
راهکار تمام شد.
We'll be right back.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، من رضا ساکی هستم و اینجا آب خاک زندگیه و شما شنونده رادیو جوان هستید.
صدای آب، صدای زمین، صدای زندگی. از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپیان، آب خاک زندگی.
یک استاد و یک دوست خاص جناب آقای، شما خودتون رو معرفی کن با صدای خودتون.
اختیار دارید. علیرضا نادری.
جناب آقای علیرضا نادری که قبلا هم توی این برنامه مزاحمشون شده بودیم و صحبتشون رو شنیده بودیم. امروز توی نمایشگاه محیط زیست میخوام یه سوال بپرسم، خیلی سوال عادی و عامیانه ای، و از یک متخصص بشنویم شاید رفتارمون هم با این گونه توی حیات وحش تغییری پیدا کنه. پروانه ها به چه درد ما میخورن؟ از این جهت میپرسم چون پلنگ رو شاید خیلی روشن بدونیم، گوزن رو شاید خیلی روشن بدونیم، خرس رو بدونیم، ولی شاید بعضی وقتا سوال باشه خب پروانه ها نباشن، چه اتفاقی در این نظام طبیعت میفته؟
اصولا انسان ها در تمام دنیا عادت دارن که ارزیابیشون بر اساس سایز و ظاهر و حالا هیبت یک موجود زنده‌ایه و هرچی موجود کوچکتر میشه براشون بی اهمیت‌تر جلوه میکنه، در حالی که تو طبیعت دقیقا برعکسه و هر چقدر که موجود کوچکتر میشه به دلیل اینکه تعدادشون بیشتر میشه اهمیت ویژه‌تری پیدا میکنن. حضور یک موجود با یک تعداد زیاد در طبیعت نشون میده که خود طبیعت اون رو نیاز داشته که حفظش کرده، وگرنه خود طبیعت حذفش میکرده. نیازی نیست حتی انسان بهش بخواد فکر بکنه که چرا حضور داره. یعنی طبیعت خودش قبلا فکرشو کرده.
یعنی پروانه ها که حد بفرسن این همه آدم روز زمین چیکار میکنه؟
دقیقاً ما ایم که یک موجود مزاحم و گونه مهاجم شدیم رو کره زمین. هیچ مهرداری با این تعداد ما رو کره زمین نداریم. در آن واحد 8 میلیارد جمعیت در آن واحد داره زندگی میکنه در کلی سال.
از این جهت این سوال شاید مهم باشه برای شنوندگان ما، برای خود من. همین طور که گفتی میتونیم ما مثلا یه چیزی از اینکه خرس به چه درد ما میخوره مثلا تو ذهنمون داشته باشیم، گونه های کوچیکتر اینا. پروانه ها چیکار میکنن که به نفع ما داره تو دنیا تموم میشه؟
خب اگر نخواهیم از دیدگاه خودخواهانه بهش نگاه کنیم که به چه درد ما میخوره، مثلا چون زنبور عسل تولید میکنه پس حشره مفیدیه،
به درد محیط زیستمون.
دقیقاً اینکه برای در طبیعت چه جایگاه و نقشی داره، حتی اون کلمه درد به چه درد میخوره حذفش بکنیم میگیم چه جایگاهی داره.
چه جایگاهی داره؟
تمام حشرات، همه حشرات یه سری نقشای مشترک دارن. یکی از این نقشای مشترک شرکت در زنجیره غذاییه، در شبکه غذایی زنجیره غذایی. نقش دیگه‌شون شرکت در زنجیره مواد و عناصره که مهمترین عنصر کره زمین کربنه. اگر این چرخه کربن رو کره زمین متوقف بشه شما میتونید بگید که حیات رو کره زمین متوقف شده. هر کدوم از این حشرات با جسدشون وقتی برمیگرده به طبیعت بخشی از کربن طبیعت رو احیا میکنه. در واقع تو ترسیب کربن در خاک به شدت نقش دارن حشرات. کلن حشرات خالو نقشای دیگه هم میتونیم برای حشرات اگه در نظر بگیریم، کلن گرده افشانی یکی دیگه از نقشاشونه. باز نقش مهم دیگه که حشرات به عهده دارن میشه گفت که تو کنترل جمعیت سایر موجودات نقش دارن، تو کنترل بیماری ها و کنترل جمعیت سایر حالا زیستمندانی که از اونا تغذیه میکنن یا مورد تغذیهشون واقع میشن نقش خواهند داشت. و نقش های فرعی فراوانی که حالا در طبیعت به هر حال بعضی از گونه ها با یک سری گونه ها همزیستی دارن و اگر یکیشون نباشه اون یکی از بین میره و اون یکی گونه که داره از همزیستی این گونه بهره مند میشه ممکنه خودش یک نقش بسیار کلیدی تو طبیعت داشته باشه. برای مثال پروانه ها بعضیشون با مورچه ها همزیستی خاصی دادن که بعضی از مورچه ها وابستگی شدیدی به این لارو پروانه ها دارن و این لارو پروانه ها بدون وجود مورچه ها نمیتونن زندگیشون رو ادامه بدن و اون گیاه هایی که تو اون قسمت هستن با این پروانه ها گرد افشانی میشن، مورچه ها هم از اون بر پای همون گیاه لونه سازی میکنن، خاک اون منطقه رو ترکیبش رو به وجود میارن. خیلی از حشرات اصلا تو تولید خاک به ما کمک میکنن. همه اینا جز نقشای نادیده شده در واقع حشرات هستن تو طبیعت.
شما چند تا پروانه کشف کردین؟
ببینید کلمه کشف یه باری داره که باید توضیح داده بشه. ما یک سری رکوردهای جدید داریم برای کشور. من حدودا 25 تا پروانه جدید برای کشور رکورد کردم، یعنی تو خارج از مرزهای کشور بوده، در داخل کشور هم اونها رو اضافه کردم. به همین تعداد هم شاید حالا بیشتر 26 7 گونه و زیرگونه جدید هم کشف و توصیف کردم، گرچه بعضیاشو دیگران کشف کرده بودن من توصیف کردم، بعضیاشو هم خودم کشف کردم خودم هم توصیف کردم، ولی رو هم رفته میتونم اینجوری بگم که در اضافه کردن 50 پروانه جدید به کشور نقش داشتم توی این 30 سالی که کار میکنم.
بعد ما پروانه ای داریم که فقط محدود به ایران باشه؟
بله 100%. حدودا 80 گونه ما پروانه اندمیک یا بومی انحصاری کشور خودمون رو داریم.
80 تا
گونه از تقریبا 470 گونه پروانه که در کشور شناسایی شده، نزدیک 80 گونه شون اندمیک ما هم، بومی انحصاری ما.
تو کدوم استان ها هستن؟
تو خیلی از استانامون ما داریم، ولی استانهای زاگرسی ما بیشترین تعداد گونه های بومی رو در خودش جا داده و از اون طرف هم تو البرز مازندران شاید رتبه خیلی خوبی داشت باشه، سمنان و مازندران. در زاگرس استان لرستان و چهارمحال بختیاری جزو در واقع استانهای رتبه اول هستن در لحاظ تنوع گونه های اندمیک.
و چه توصیه‌ای دارید به شنوندگان ما وقتی که پروانه تو طبیعت می‌بینن چیکار بکنن؟
خب دیدنش همه لذت میبرن پروانه. من فکر نمی‌کنم کسی پروانه ببینه بکشه، حداقل این که حتی کسی که حشرات رو دوست نداره از پروانه معمولاً نه نفرت داره نه دوست داره بکشه، مگر کسی فوبیا داشته باشه. ولی اگر می‌خوایم که پروانه ها رو بیشتر جذب بکنیم و پروانه بیشتری رو توی حیطه زندگی خودمون داشته باشیم، می‌تونیم از پرچین‌های طبیعی با گیاهان بومی، حالا نه بومی انحصاری اندمیک لزومن، گیاهان بومی نیتیو اون منطقه باشه استفاده بکنیم، چون پروانه ها وابستگی شدیدی به گیاهان بومی یه منطقه دارن و روی اونا تخم گذاری میکنن. اگه گیاهان بومی از بین بره و جایگزینش ما گیاهان حالا آفریقایی، نمیدونم آسیای جنوب شرقی، آمریکایی بیاریم فقط برای زیبایی بکاریم، مثل اینکه ما تیشه به ریشه پروانه ها زدیم.
میتونیم پروانه ها رو یک کوچولو بگیریم بعد دوباره بذاریم سر
جاشون؟ اصلا نباید به پروانه ها دست بزنیم. پروانه ها پاهای شکننده ای دارن، شاخک های حساسی دارن و مهمتر از همه بالهاشون پولک های میکروسکوپی داره که با تماس دست از بین میره این پولک ها و این پولک ها واتر پروفه.
یه چیزی رو دست آدم میمونه بچه بودی؟
همون گرد هایی که میگی پولک هاشون هستن. میلیون ها پولک رنگی داره رو بالشون و این پولک ها وقتی از بین بره واتر پروفی بالشون از بین میره و با اندک رطوبت بال به هم میچسبه.
یعنی ما اگه پروانه رو دست بزنیم در واقع کشتیمش.
بله میتونیم باعث مرگش بشه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم که تو این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که بازم پروانه های جدیدتر پیدا بکنید و طبیعت ایران پر از گل های رنگارنگ و پروانه های
زندگیتون پروانه ای باشه.
مخلصی
نه به عمر پروانه، به زیبایی پروانه.
به زیبایی پروانه. سپاسگزارم.
خدا نگهدار.